ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حضرات آیات صافی گلپایگانی و نوری همدانی با صدور پیام‌هایی از خدمات پزشکان و پرستاران در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا تشکر کردند. آیت الله صافی گلپایگانی در پیام خود ضمن قدردانی از زحمات کادر درمانی در روزهای اخیر تاکید کرده است پزشکان عزیز و پرستاران زحمتکش و کارکنان خدوم برای سلامتی مردم عزیز تلاش فراوانی دارند. از ملت بزرگ و شریف ایران هم درخواست دارم که با رعایت اصول بهداشتی به توصیه های وزارت بهداشت توجه کامل داشته باشند. این مرجع تقلید همچنین با اشاره به اینکه خیرین درمان و سلامت کشور همیشه به وظایف شرعی و انسانی خود عمل می‌کردند آورده است، در این مقطع حساس هم مسئولان امر را کمک نموده و مجاز هستند از نصف سهم مبارک امام علیه السلام برای این عمل خداپسندانه مصرف نمایند. آیت الله نوری همدانی نیز در پیام خود با اشاره به مجاهدت‌های شبانه روزی پزشکان و پرستاران و کادر بیمارستان‌ها تأکید کرده است از این افراد که طبق بعضی از گزارش‌ها حتی به منزل نمی‌روند و مشغول خدمت هستند تشکر می‌کنم که قطعاً اندالله مأجور می‌باشند. این استاد سطوح عالی حوزه های علمیه در پیام خود در پایان پیام خود آورده است به عنوان طلبه ای از طلاب حوزه علمیه قم، شفای عاجل همه بیماران و توفیق همه خدمتگزاران را از خداوند متعال خواهانم. و اینکه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در فرانسه به 100 مورد افزایش یافت. سالامون مدیر کل سلامت وزارت بهداشت فرانسه با اعلام این خبر گفت حال 9 نفر از این تعداد وخیم است. 2 نفر نیز تاکنون جان باختند. آمار افراد آلوده به ویروس کرونا در حال افزایش یافته که نسبت به 24 ساعت گذشته دو برابر شده است. بیشترین مبتلایان در شهر اوآز در شمال پاریس هستند. امروز نشست بحران کرونا با حضور مقامات عالی رتبه نظامی و اجرایی به ریاست امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در الیزه برگزار و مقرر شد تمامی اجتماعات در هر صنفی در سراسر فرانسه لغو شود. به همین خاطر 2 ماراتون پاریس که 45,000 نفر برای آن ثبت نام کرده بودند و قرار بود فردا یک شنبه برگزار شود و نیز روز آخر نمایشگاه بزرگ کشاورزی پاریس لغو شده است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
این صدای امیده خاطره های یه دنیاست، از گذشته تا آینده همه خبر و همینجاست. توی تاکسی توی جاده هر جا که میرم با همه این عکس حرفای اون همه چی تو چشامه. بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه، که توی دنیاست فقط صدا میمونه. آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه؟ برای زندگی مهتر باید بدونم مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم. بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه،
تعبیر خواب و رویا رهاوت. به نام یگانه یاور ما پروردگار مهربان، سلام به شما همراهان خوب و همیشگی رادیو ایران. لحظه های زمستونیتون شاد و دلهاتون از مهر خداوندی گرم باشه. مجله علمی رهاورد رو تقدیمتون میکنیم تا از دنیای علم و فناوری براتون بگیم. اگه به موضوعهای علمی علاقه مندین با رهاورد همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره راه اندازی بزرگترین مزرعه بادی جهان در سواحل انگلیس صحبت بکنیم. انگلیس از سواحل خودش به طور گسترده برای راه اندازی مزرعه های بادی استفاده کرده و این بار قصد داره بزرگترین مزرعه بادی جهان رو در آبهای ساحلی خودش راه اندازی کنه. وزش باد مناسب در بعضی از سواحل انگلیس باعث شده تا این کشور سرمایه‌گذاری گسترده‌ای رو برای راه‌اندازی مزرعه‌های بادی و تبدیل انرژی باد به برق انجام بده. روند راه‌اندازی مزارع بادی در جهان در نزدیکی سواحل روز به روز در حال گسترشه. در سال 2008 بزرگترین مزرعه بادی ساحلی جهان در انگلیس قرار داشت که ظرفیت اون با 140 توربین بادی برابر با 500 مگاوات ساعت بوده. انگلیس در سال 2013 هم مزرعه بادی ساحلی دیگه‌ای رو با 175 توربین بادی و با ظرفیت 630 مگاوات ساعت تأسیس کرد. این کشور در سال 2018 هم مزرعه بادی دیگه‌ای رو در سواحل خودش با 189 توربین و ظرفیت 659 مگاوات ساعت راه اندازی کرده. اما مزرعه بادی جدید که داگر بانک نام داره و در ساحل یک منطقه روستایی به نام اولروم تأسیس میشه، ظرفیتی برابر با 3.6 گیگاوات ساعت داره و برترین مزرعه بادی ساحلی جهانه. این مزرعه بادی در واقع متشکل از 3 مزرعه بادی جداگانه است که هر کدوم 1.2 گیگاوات ساعت ظرفیت دارن. توی این مزارع بادی از قدرتمندترین توربین‌های بادی جهان به نام هالیید ایکس هم استفاده میشه که هر کدوم 260 متر ارتفاع دارن و مجهز به 3 تا پره به طول 107 متر هستن. از طریق این مزرعه بادی جدید برق مورد نیاز 4.5 میلیون خانوار در سال تولید میشه که معادل 5% از کل نیاز انگلیس به برق. عملیات مقدماتی ساخت و ساز این مجموعه آغاز شده و قرار 32 کیلومتر سیمکشی برای این کار انجام بشه. تکمیل عملیات ساختمانی تا سال 2022 طول میکشه و راه اندازی این مجموعه در سال 2023 انجام میشه.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
یکی از مهمترین بخش‌های صنعت در تمام کشورها که با امنیت غذایی در ارتباط صنایع غذایی، با کمبود منابع غذایی و افزایش جمعیت، توسعه این بخش از صنعت ضروری به نظر می‌رسد. استفاده از فناوری‌های نوین در این بخش رویکردی جدیدی که بسیار به اون توجه می‌شود. همگرایی فناوری نانو و علم غذا منجر به بروز قابلیت‌های فراوان میشه و با توجه به ظرفیت فوق‌العاده کاربرد فناوری نانو در صنایع غذایی انتظار میره طی 2 دهه آینده انقلاب بزرگی در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی پدید بیاد، به طوری که آثار اون بسیار فراتر از کشاورزی مکانیزه یا ماشینی و انقلاب سبز خواهد بود. آقای دکتر آزاد عمرانی بیوشیمیست درباره نانوفود یا همون نانوفناوری در صنایع غذایی توضیح میدن.
بحث جدیدی که امروزه در صنایع غذایی مطرح شده تعریف جدید یا واژه جدیدی است به اسم نانوفود. نانوفود عبارت است از کاربرد فناوری نانو در کلیه فرایندهای تولید مواد غذایی که شامل فرایندهایی که در مزرعه و یا باغات انجام میشه، فرایندهایی که در طی پروسسینگ یا فرایندهای پس از برداشت انجام میشه و فرایندهایی که در طی تولید مواد غذایی انجام میشه. کاربردهایی که نانوتکنولوژی در هر یک از این قسمت‌ها داره، اگر این اعمال بشه کاربردهای نانوتکنولوژی، ما به اون فراورده عنوان نانوفود رو ما براش تعریف میکنیم. تعریف جدیدی هستش که از سال 2004 این واژه در محافل علمی اول مطرح شده و الان در محافل تجاری حتی قوانینی برای لیبلینگ یا برچسب گذاری اون در حال حاضر در حال اعمال هست، به نوعی که تولید کننده هایی که به نحوی در هر یک از فرایندهای تولید یک محصول کشاورزی، برای مثال مثلا شما یک برگری که در اغذیه فروشی میخورید و این ماده اولیش گوشت هست، اگر در دامداری که این گوشت تهیه شده از فناوری نانو استفاده شده، این یک نانو فود حساب میشه. بنابراین یک زمینه بسیار وسیعی در زمینه نانو فود در اقتصاد کشاورزی دنیا به وجود اومده. طی تخمینی که در طی یک مقاله علمی منتشر شده، در حال حاضر تجارت نانو فود در امریکا یه چیزی هولوش، رقم دقیقش رو من خدمت شما بگم، 20.8 میلیارد دلار هستش. بنابراین این رقم بسیار بزرگی هستش و این رقم در سال 2020 به حدود 2.1 تریلیون دلار افزایش پیدا میکنه. یعنی کل تجارت محصولات نانو در سال 2020 3.2 تریلیون دلار خواهد بود که سهم نانوفود در این مقدار عظیم درآمدزایی بین المللی سهم بسیار بزرگی است و 2.1 تریلیون دلار هستش.
شما شنونده رادیو ایران و برنامه رهاوردین. تا آخر برنامه با ما همراه باشید.
بیماری های عفونی واگیردار از قدیمی ترین دشمنان سلامت بشر هستند. همه گیری های ایجاد شده به وسیله بعضی از اونها مثل وبا و آنفولانزا در قرن‌های گذشته خسارت‌های سنگینی بر جامعه بشری وارد کرده. علی‌رغم پیشرفت شگرف علم پزشکی در زمینه پیشگیری و درمان بیماری‌های واگیردار، متأسفانه هنوز هم بیماری‌های عفونی با قابلیت ایجاد اپیدمی به عنوان یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان مطرح هستند. بروز مقاومت دارویی در عوامل بیماریزا و یا ناقلین اونها، بازگشت مجدد بعضی بیماری‌ها به مناطقی که سالها عاری از اون بودن، یا همون بیماری‌های بازپدید و ظهور بیماری‌های جدید یا همون بیماری‌های نوپدید، همه از دلایل لزوم توجه به این بیماری‌ها هستند. برای مدیریت صحیح کنترل بیماری‌های واگیر، اطلاعات جامع و بروز در خصوص اونها مورد نیازه و ابزار تأمین این اطلاعات نظام مراقبت بیماری هاست. آقای دکتر علیرضا خادمان مله، متخصص داخلی، درباره مدیریت کنترل این بیماری‌ها توضیح میدن.
همینطور که میدونی عفونت های تنفسی تو این فصل زیاده، چون اغلب این میکروبا از طریق دست منتقل میشه. بهتره که حالا یا اصلا فاصله داشته باشین یا دست ندیم، یا اگر خواستیم دست بدیم از پشت دست. ممکنه که من الان تو مسیری که میومدم مثلا دستمو زدم به دستگیره جایی، به دستگیره در، یک فردی که حامل اون ویروس بوده دستشو به بینیش زده بوده، یا عدسه کرده بوده، جلوی دهانش رو گرفته بوده، اون دستگیره رو استفاده کرده. منی که سالم هستم میام به اون دستگیره دست میزنم، هیچ علامتی هم ندارم، میام و به فردی که با من دست میده یا حتی اشیایی که دست میزنیم، نمکدون رو بردارم، ظرف سس رو بردارم، یا آب لیمو رو بردارم، به اون ظرف منتقل میشه. اولا که سفرهای غیر ضروری رو انجام ندیم، جاهایی که خیلی ازدحام هست، شلوغ هست نریم. اگر رفتیم دست به دستگیره هایی که مثل دستگیره ستون هایی که توی مترو هست، توی اتوبوس هست، برای اینکه حفظ تعادل بشه، چون اونا نمیدونیم کیا دست زدن و این ویروس ها تعدادشون هم خیلی زیاده. میدونیم که اگر یه نفر سرفه کنه یا عطسه کنه این چه سرعتی داره؟ جالبه، یه کسی که سرفه میکنه 60 کیلومتر سرعت داره، یه کسی که عطسه میکنه بین 80 تا 100 کیلومتر این عطسه سرعت داره. یعنی اگر من سرفه بکنم، بعضیا به عنوان شوخی عطسه که میکنن تو صورت همدیگه عطسه میکنن، من اگر به این صورت عطسه بکنم با سرعت 80 تا 100 کیلومتری که داره، بین 8 تا 10 متر یک توده ابری رو منتقل میکنه. شما میخواین شیشه رو پاک کنی، اسپری میکنی، یه ذرات ریزی میاد که روی شیشه مشخص میشه. این ذرات توی کسایی که عفونت دارن، حالا بسته به این داره که آب نمک قرقره کرده باشن یا نکرده باشن، چه زمانی از بیماریشون باشه، شروع بیماری باشه، اوج بیماری باشه یا اواخر تو دوران نقاهت باشه، بین 3000 ذره خارج میشه. هر ذره میتونه چندین میکروب تا 1000 میکروب داشته باشه. بعضی ذرات که درشترن مسافت بیشتری میرن، بعضی ذرات که خیلی کوچیک هستن میتونه تا 10 دقیقه توی هوا، و حالا اگر سیستم تهویه یه جوری باشه از این ور پنکه بزنه یا یک فنی باشه، این مدت بیشتری میتونه توی هوا بمونه و این ویروس از طریق پوست سالم به هیچ وجه منتقل نمیشه. پوستی که خدا برای بدن ما گذاشته یک سد محکم در مقابل میکروب هاست. پس از کجا منتقل میشه؟ هر موقع ما دست آلودمونو یا اینکه تماس هوا با بینی، دهان و چشم و حتی گوش اگر باشه، این ویروس ها از اون طریق منتقل میشن. پس بهتره که ما از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنیم. اگر جایی رفتیم که شلوغ هست، زودتر اون کسی سرفه میکنه مخصوصا، اونجا رو ترک بکنیم. موقعی که یک فرد مبتلا میشه، حالا بستگی به سابقهش داره، ما ترسی که از این ویروس داریم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه توی یک عده افراد که ما بهشون میگیم پرخطر، احتمال مرگ و میر داره. این افراد چه کسانی هستن؟ افرادی که سالمند هستن، بالای 65 سال، کودکانی که زیر 2 سال هستن، کسایی که به دلایل مختلف شیمی درمانی شدن یا مجبور هستن که داروی کورتون استفاده کنند، کسانی که بیماری قند کنترل نشده دارند، کسایی که نارسایی کلیوی دارند، کسایی که نارسایی ریوی دارند، کسایی که بیماری قلبی دارند، اینا دیگه تحمل اضافه شدن یه عفونت رو ندارن و ممکنه که کارشون به بیمارستان بکشه. کسی که مبتلا میشه تا اونجایی که میشه توی جاهای عمومی نباید بره. اگر میخوادم بره، حتما یک دستمالای کاغذی بزرگ که هر موقع خواست سرفه بکنه یا عطسه بکنه تمام پهنای صورتشو بگیره و اینم بچسبونه به صورتش. یکی از توصیه‌های خوبی که میکنم، یعنی حتی قبل از مراجعه به پزشک میگن با سرم فیزیولوژیک، همون آب و نمکه، یعنی 9 گرم نمک 1 لیتر آب، یعنی همیشه بینیتونو یه مقدار خیلی کم میکشیم بالا، نمیخواد تا داخل مغز بره، خیلی کم همین مجرای بینی رو، بعد تخلیه میکنیم یا وارد دهان میکنیم، قرقره میکنیم، خارج میکنیم. این باعث میشه تعداد اون ویروس ها کمتر بشه و اگر ما حالا دستمون رو زدیم یا سرفه و عطسه کردیم، اون تعداد ویروس هایی که با سرفه و عطسه توی هوا پراکنده میشه کمتر بشه.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه
ما این استنت رو فعلا اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید می‌کنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
در این صفحه مجله علمی رهاورد از تازه ترین پژوهش‌های علمی میگیم و اینکه مطالعات اخیر محققان انجمن قلب و عروق اروپا نشون میده که چاقی، فشار خون و کلسترول عامل خطر انواع سکته مغزیه. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، سکته مغزی به دلیل وقفه کوچک در جریان خون مغز یا انسداد رگ‌ها به وجود میاد. در این حالت جریان اکسیژن و مواد غذایی به مغز محدود میشه و بخشی از بافت مغز آسیب میبینه. حدود 85% از تمام موارد سکته های مغزی بر اثر انسداد یک شریان مغزی با یک لخته خون ایجاد میشه که به اون سکته مغزی ایسکمیک گفته میشه. گاهی هم سکته مغزی هموراژیک به وجود میاد که در اثر پارگی عروق مغزیه. معمولاً مطالعات مختلف تأثیر مواد غذایی بر سکته مغزی رو به طور کلی نشون داده. محققان به تازگی با مطالعه 418 هزار نفر در کشورهای اروپایی تأثیر رژیم غذایی بر سکته نوع هموراژیک و اسکمیک رو به طور جداگانه بررسی کردند. بر اساس این مطالعات، مصرف مقادیر بالای میوه، سبزی، فیبر، پنیر، شیر و ماست احتمال بروز سکته نوع اسکمیک رو کاهش میده، ولی تأثیری روی سکته نوع هموراژیک نداره. از طرف این مطالعات نشون داده عوامل خطری مثل چاقی، فشار خون و افزایش کلسترول بر هر دو نوع تأثیر منفی داره. با توجه به افزایش چاقی و زندگی کم تحرک در سراسر جهان، از هر 4 نفر یکی در معرض سکته مغزی قرار داره. سکته مغزی یک تهدید جدی برای تمام افراد و در هر زمان و مکانه. در حال حاضر سکته مغزی مهمترین عامل ناتوانی در سراسر جهان و دومین علت مرگ و میره. نکته مهم و حائز اهمیت اینه که این عارضه به طور کامل قابل پیشگیریه. در سال جاری 80 میلیون نفر در سراسر دنیا از سکته مغزی جان سالم به در بردند. ولی خیلی از این افراد با مشکلاتی اساسی از قبیل ناتوانی جسمی، مشکلات ارتباطی، تغییر در نحوه تفکر و احساسات، از دست دادن شغل و درآمد و روابط اجتماعی مواجهند. فشار خون، استعمال دخانیات، چاقی و نداشتن فعالیت بدنی از جمله مهمترین دلایل سکته مغزی محسوب میشه.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و اما نوبت میرسه به بررسی رویدادهای علمی.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که مرکز توسعه فناوری‌های توانبخشی از راه دور افتتاح شده. طرح کلان ملی مرکز فناوری‌های توانبخشی از راه دور با هدف سرعت گرفتن تدوین الگوی فناورانه برای توانبخشی از راه دور با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شده. اجرای این طرح کلان ملی فرصتی برای بیماران فراهم میکنه تا در خونه با استفاده از فناوری‌های نوین بهبود پیدا کنن. بیمار با انجام تمرین‌های توانبخشی در منزل در مسیر درمان قرار میگیره. البته بررسی و نظارت به وسیله درمانگر از راه دور انجام میشه. همچنین این تمرین‌ها به گونه نظارت از راه دور طراحی شده و برای تحقق اون هم از فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و پردازش ماشین بهره برده شده. مزایای راه‌اندازی این مرکز کمتر شدن رفت و آمد بیمار به کلینیک، مدیریت زمانی جلسات درمان مطابق تمایل کار، پوشش 60-70% فرگندهای کاردرمانی و بهره‌گیری از فناوری‌های واقعیت مجازی، بایوفیدبک، بازی‌سازی و سنجش حرکات بدنه. الگوی توسعه روش‌های توانبخشی از راه دور در این مرکز پیاده‌سازی و ارزیابی شده. همچنین بستگی توانبخشی و ارزیابی بیماری پارکینسون به عنوان نخستین محصول مرکز عملیاتی شده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که قراردادهای دانش بنیان معافیت بیمه‌ای دریافت میکنن. رئیس مرکز ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفته که در تفاهم‌نامه‌ای که بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تأمین اجتماعی به امضا رسیده، مقرر شده تا برای تسهیل کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان، همه قراردادهای دانش بنیان که به تایید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور می‌رسند، از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها معاف بشن. پرویز کرمی در این باره گفته که شرکت‌هایی که متقاضی استفاده از این معافیت هستند میتونن با مراجعه به سامانه reg.danishbunyan.ir درخواست خودشون رو به همراه متن قرارداد و نامه اعلام پایان طرح ارسال کنن. در زیستبوم کارآفرینی فناورانه، سعی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر این بوده که با ایجاد تسهیلات در زمینه بیمه، مالیات، صادرات و واردات روند فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان رو آسان‌تر کنه. بازم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره آغاز به کار نخستین بودکمپ یا همون اردوی آموزشی استانی اینترنت اشیا است. نخستین بودکمپ یا همون اردوی آموزشی استانی اینترنت اشیا در استان گلستان آغاز به کار کرده. به گزارش مرکز تحقیقات اینترنت اشیا، استان گلستان به عنوان یکی از استانهای پیشرو در حوزه هوشمندسازی کشور با تلاش اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات و پارک علم و فناوری استان، پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی به وسیله مرکز تحقیقات اینترنت اشیا اقدام به برگزاری بوتکمپ اینترنت اشیا کرده. توی این رویداد همه بخش‌های اینترنت اشیا به صورت عملیاتی و سناریو محور به شرکت کنندگان آموزش داده میشه. بیشتر از 40 شرکت کننده در گروه‌ها و با تخصص‌های مختلف شروع به فعالیت کردند و اردیبهشت سال 99 محصول اولیه خودشون رو ارائه می‌کنن. یادگیری و پیاده‌سازی به صورت تعاملی و اثربخش، بهره‌مندی از استادان متخصص و مربیان فنی آموزشی در هر بخش و استفاده از پک سخت افزاری آموزشی برای پیاده‌سازی عملیاتی سناریوها از جمله ویژگی‌های این دوره است. از ویژگی‌های دیگه این دوره ساخت یک محصول اولیه یا همون MVP مبتنی بر اینترنت اشیا در حین برگزاری اردوی آموزشی بیش از 50 ساعت آموزش مهارت محور همراه با انجام سناریوهای هوشمندسازی، تبدیل ایده‌های هوشمندسازی و مبتنی بر اینترنت اشیا به نمونه اولیه و تهیه مدل کسب و کاره. هدف از برگزاری این رویدادها در کشور ارتقای دانش متخصصان این حوزه و تولید محصولات دانش بنیانه و طبق برنامه ریزی های انجام شده سال آینده چون این رویدادهایی در استانهای دیگه کشور هم برگزار میشه.